بسم الله الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر، سهل علینا یا رب العالمین. رب صل علی محمد و آل محمد. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما عزیزان و بزرگواران. برنامه دیگری از برنامه های نگاهی دوباره به قرآن رو در خدمت شما هستیم. چند جلسه است که سوره مبارکه اعلا رو داریم بررسی میکنیم. امیدواریم که در این جلسه هم مورد استفاده شما عزیزان و بزرگواران قرار بگیره. ابتداءً باب گفتگویی را با حاجی حسینی و حاجی رضایی خواهیم داشت و بعد به اصل بحث انشاءالله میپردازیم. در خدمت حاجی حسینی هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت استاد و دوست عزیز و فرزانه جناب آقای رضایی و شما بینندگان محترم. خدمت شما هستیم.
خیلی متشکرم. خدای رضایی در خدمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت استاد بزرگوار دوست فرزانه جناب حسینی و همه بینندگانی که مدت هاست این برنامه رو دنبال میکنن. انشاءالله در خدمت شما هست.
خیلی متشکرم. خب عرض شد باز در یک جمله سوره مبارکه اعلا به درد بی توجهی به توحید ربوبی اشاره میکنه که انسان ها در زندگیشون باید موحد باشن، اونم به معنای واقعی. یکی از شاخه های توحید، توحید ربوبیه، یعنی همه اون چرا که ما در عالم هستی میبینیم هر اتفاقی میفته، همه اینها به اذن الله هست و به دستور الهی و به قدرت الهی است. لا مؤثر فی الوجود الا الله، فقط خدای سبحان است که این تأثیر تأثیر رو در عالم هستی ایجاد میکنه. خب اینجا پیامبر عظیم شان رو مورد خطاب قرار داد، ولی مرادش امت پیامبر، کسانی که ایمان به خدای سبحان آوردن، ایمان به پیامبر آوردن، در اطراف خودشان مسائل رو میبینن. مثل مثال زد به گیاهانی که رویده میشه و خیلی سریع هم خشک میشه و از بین میره، در ذهن بعضی ایجاد بشه که یعنی یک مثاله، هزاران از این نوع مثال ها ممکن در ذهن افراد به وجود بیاد که خدای سبحان برای چی این را خلق کرده. انگار یک خدشه ای نسبت به خدای سبحان در ذهنشون ایجاد میشه. میخواد خداوند به همه ما دستور بده که همه اینها بر اساس حکمته. یه قاعده کلی وجود داره که الذی خلق فسوا، هر چیزی که خلق کرده درست و موزون خلق کرده، و الذی قدر فهدا، برای هر کسی هم هر چیزی هم مقدراتی اندازه ای رو در نظر گرفته و بر اساس او را هدایت کرده. یک گیاه اندازهش همین است که چند سباهی باشد و بعدش هم تبدیل به خاک بشه. یک پرنده، اونم یک اهدافی داره، اونم یک زمانی داره. و انسان که احسن و افضل موجودات هست، برای او هم هدایت تکوینی در نظر گرفته و هم هدایت تشریعی در نظر گرفته. حالا از این جا به بعد، یعنی از آیه 1 تا 5 که بحث توحید ربوبی رو مطرح کرد و خدای سبحان رو تنزیه کرد از این گونه اشکالات و ایرادها، وارد یک بحث هدایت تشریعی شد که خدای سبحان برای اینکه انسان‌ها رو هدایت بکنه، یکی از بهترین انسان‌ها رو انتخاب میکنه و کلام خود رو به اون القا میکنه. او هم اون کلام رو به قدرت الهی تلقی میکنه، حفظ میکنه و عین همون رو به انسانها ابلاغ میکنه، اونم به بهترین وجه. ما تا به اینجای بحث جلو رفتیم. در بخش دوم، یعنی از آیه 6 تا آیه 13، یعنی از این آیه سنقره و کفلا و تنسا الا ما شاء الله انه یعلم الجهر و ما یخفا و نیسر و کلل یسرا فذکر ان نفعت الذکر سیذکر من یخشا و یتجنبها الاشقا الذی یصل النار الکبرا ثم لا یموت فیها ولا یحیا. تا به اینجا فراز دوم از گفتگوی ما بود که یه بخشی از این فراز باقی مونده که گفتگو میکنیم و انشالله در همین جلسه سعی میکنیم این سوره را هم به اتمام برسونیم. خب خدمت آقای حسینی هستیم، اگر نکته هست بفرمایید.
استفاده کردیم آقا. من یه نکته ای رو از آیه نهم حالا استفاده کرده بودم، حالا بسرتون از کنم ببینید درست هست یا نه. این میفهمم که فذکر ان نفعت الذکر، این فای که اینجا هست نشون میده که تذکر دادن باید پشتوانه داشته باشه. هر کسی از جای خودش نمیتونه پاشه بگه من تذکر میخوام بدم. زمانی شخص میتونه تذکر رو بده، چون تذکر یک یادآوری است که از فطرت و از اون عقل انسانی اینها رو بدونه، قبلا بدونه که این چیزهایی که فطرت انسانی چه چیزهایی رو هست، تا من یادآوری کنم که اینها رو به یاد بیار. و این بهترین حالا بگیم که کتابی که و بهترین مسائلی که مسئله تذکر رو میتونیم ما داشته باشیم قرآنه، چون قرآن کلام الهی است و با کلام الهی میشه تذکر داد، چون خداوند متعال هست که فطرت آفرینه. و به خاطر همین وقتی که به پیامبر اکرم فرمود که ما وحی رو برای تو خوانا کردیم برای وحی و تو رو یک کار میکنیم که فراموش نکنی، بعد تذکر. حالا این نکته درست هست،
در یک جمله اینه دیگه که کل تذکرها باید وحیانی باشد. یعنی تذکرها یا شیطانی است یا وحیانی است. ممکن بفهمید که تذکر شیطانی چیه؟ خب فرمود فالهمها فجورها و تقواها. شما میتونی تذکر بدی طرف به یاد فجور بیاندازی، به یاد گناه بیاندازی. لذا فرمود در مجالسی که مجالس گناه شرکت نکن، چون اونها با گفتگوها و تصویرها و فضاهایی که ایجاد میکنن، صحنه‌هایی که ایجاد میکنن، تون به یاد اون فجور میاندازن. اینایی که بهشون میگن که ترک کنید، اگه از مسائل اعتیاد آور، یکی از شرایطش اینه که میگن هیچ وقت با اون رفقای قبلی نشست و برخاست نکن، چون تداعی معانی میشه. یعنی به یاد میارن تو را به اون خطاهایی که انجام میدادی و اون وقت لذت میبردی. بنابراین این نکته درستیه که اگر کسی بخواد آسمانی بشود، فقط از طریق تذکر وحیانی میشود آسمانی بشود. این معنیش این است که انسان به وحی نیاز مبرم دارد، به پیامبر و دستورات الهی نیاز مبرم دارد، به اهل بیت عصمت و طهارت که مبینان قرآنن نیاز مبرم دارد.
خیلی ممنون. من سوالم در مورد آیه 8 بود که بخشش رو جلسه قبل فرمودین، در مورد اینکه خداوند فقط کار اولیای خودش و پیامبران رو آسان نمی کنه، همه از این قاعده میتونن استفاده کنن. سوال بنده در این آیه این است که چه چیز باعث میشه از طرف ما وقتی انجام بگیره مسیر آسان شدن کار از طرف خداوند رقم بخوره؟ اینو از من هم خیلی سوال میکنم. بعضی از کارهای خوبی هم که ما هم انجام بدیم گره میفته توش، سخت میشه، خودمون احساس میکنیم که با کندی پیش میره، ولی بعضی از کارها نه، انگار خداوند متعال دوست داره که اون کار سریعتر و با آسانی و اذیت شدن کمتری صورت بگیره. اگه اینو بفرمایید
بشه آیه است دیگه، و من یتق الله یجعل له مخرجا. اصلا خدای سبحان انسانی که اهل تقواست نمیگذاره در تنگنا بمونه. بنبست برای انسان با تقوا معنا نداره. خب حالا اون چیکار میکنه؟ از هزاران طریق راه رو یکی از اولیای الهی که شاگردش برای من نقل میکرد، این میکنه من خدمتشون بودم، یک بار خدمتشون عرض کردم، فهمون که یکی از یامد خدمتشون از کرد آقا من خانومم اصرار داره که از من طلاق بگیره بدون هیچ دلیلی، نمیدونیم جادو کردم چه کردم، شما چه میفرمایید؟ گوشون سوال کرد پدر مادرت در قید حیات هن؟ گفتم بله. گفت برو یک هفته به اینا خدمت کن، میگم من هر روز یک روز در میان خدمت این بزرگ میرسیدم. بعد از یک هفته اون آقا آمد گفت آقا چه رابطه وجود داره بین این مطلب؟ ما از اون وقت که رفتیم به پدر مادر ما خدمت کردیم، مسئله اصلا انگار آبی بود روی آتش، همه چیز تمام شد. ببینید یک کار خیر انجام میدی، خداوند جای دیگه تو نیکی میکنه و در دجله انداز که عزت در بیابانت دهد باز. دنیا علت معلوله. یعنی پس قاعده اول این است که اگر کسی کارش رو بر اساس دستورات الهی تنظیم بکند، خدای سبحان برای او تنگنا قرار نمیدهد، حتما مخرج به محل خروج برای او قرار میده.
خیلی ممنون.
خب در خدمت.
چون یه نکته ای در مورد حالا آیه دهم سوال داشتم که سیذکر من یخشا، اینجا بحث تذکر رو که مطرح کرد، مسئله خشیت رو به عنوان این که کسی بخواد تذکر الهی رو، تذکر پیامبر یا کلا تذکر رو، تذکر شما و وحیانی رو قبول بکنه، باید خشیت رو داشته باشه. حالا اینی که در آیات دیگه هم ما داریم که انما یخشى الله من عباده العلماء، آیا علم چجوری، کدوم علم و چجوری این علم باعث میشه که انسان خشیت رو داشته باشه و اصلا چیکار کنیم که ما اهل خشیت باشیم تا تذکرات وحیانی رو بتونیم قبول بکنیم؟
در آیه قبل اگر دقت کردید اونجا یک راهکاری رو اشاره کرد، در سوره قبل، در سوره غاشیه، فرمود افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. میگه همین به اطراف خودت که نگاه بکنیم میفهمی که این دنیا خالق داره. این بدون خالق، بدون سانه، این همه پیچیدگی‌ها در عالم هستی نمیتونه شکل بگیره بر اساس احتمالات و تصادفات، امکان نداره. خب اون عالم کدام عالمه؟ اون زن نخریس، پیره زن که داشت نخریسی میکرد، اون در حالی سوال کرد گفت که خب شما میتونه خدا رو ثابت کنی؟ خب دست از این چرخیدن نخریسی برداشت، گفت خب این بهترین دلیل، این تا چرخاننده اینه باشه این نمیچرخه، اون عالمه. ممکنه کسی کلی هم فلسفه و کلام و چه خوانده باشه ولی به این باور نرسیده باشه. اون علم حتما برخواسته از سواد خواندن نوشتن نیست. لقمان عالم حکیمه ولی سواد خواندن نوشتن نداره. یعنی کسی که کوچکترین تفکر و تدبر در اطراف خودش بکنه، خداوند از خورشید روشنتره، از هرمنش شمسه، ولی تفکر میخواد که اون رو فهم کنه، بفهمه. و غفلت و کسرات ما رو الهاکم و تکاثر، این کسرات ما رو انقدر مشهور خودش کرده که از خورشید غافلیم. بنابراین معلومه که این مسئله اصل خدا انقدر روشنه، یک کلام وحیانی من اونهایی که یه مقدار تأمل کنن و به خدا پی ببرن اینا میپذیرن. لذا شما میبینید وقتی پیامبر عظیم شدن در مکه، خب همه اونها مشرک بودن، بله، ولی مشرکی بودن که خدا رو هم قبول داشتن، در کنارش بت میپرستیدن. اینا که خدا رو قبول داشتن کلام وحی را پذیرفتن. اما ابولهب نه، ابولهب اصلا خودش خداست، خودش شده بت. ابوجهل خودش شده بت. ابوسفیان خودش شده بت، نمیپذیره. لذا این برای توده انسان هاست. این که از حجت سلام الله علیه وقتی که ظهور میکنه در روایت داره دیگه، ما 6 ماه بیشتر طول نمیکشه بعد این 6 ماه هم با این ابو جهل های زمان و ابو لهبیسم مبارزه میکنه، و الا تمام این هندوها و کافرستا و اینها همه اینها ایمان میارن به خاطر اینکه مطابق با فطرت شمایی که شما اشاره کردی، برای انسان ها خدا رو حس میکنن اگر این کسرات رو ازشون بگیریم. اینا هستن که کلام وحی رو میپذیرن. اونهایی که از جنس ابولهب ها هستن، اینا به هیچ وجه کلام خدا رو بر نمیتابن.
پس خشیت فقط از علم سال و سواد خواندن نوشتن نیست. و اینی که ما اگر به مظاهر ربوبی توجه کنیم، این خشیته،
این عالمه. ما تمام اینهایی که پی به خدا میبرند و پی به توحید میبرند ولو از طریق درس و بحث نباشد، اینها عالمان. انما یخشى الله من عباده العلماء اکثر شامل همین هاست، نه که شامل این بر هم نباشه. البته این بر هم هست که رب عالم قد قتله جهله، چه بسیارن عالمان باسوادی که گرفتار جهلن و هوای نفسن. خب اگر اجازه فرمایید این تا به این فراز آیه 13 من اشاره کنم و تمامش بکنیم، چون دو دقیقه دیگه اشاره ظاهرم فرمودن فرصت نیست. اگر به ذهن شریفتون مون که ادامه بدیم در برنامه بعد ادامه میدیم. خب پس بنابراین وحی رو که مشخص کرد، حافظ وحی رو هم مشخص کرد، قابل وحی رو هم مشخص کرد، چه کسانی وحی رو قبول میکنن و چه کسانی قبول نمیکنن. اونهایی که قبول نمیکنند رو باز خدای سبحان داره تذکر میده، عجیبه، تذکر رو به همه میده که این یتجنب هل اشقا الذی یصل النار الکبرى. اون نار کبرا چه نار کبرایی است؟ ثم لا یموت بها ولا یحیی. اونجا نه حیاتی دارن که با هم خودشون رو ترمیم کنن و نه مرگی دارن که دیگه راحت بشن از عذاب. اونا لحظه به لحظه میمیرند و زنده میشن. قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا. اینجاست که داره دوا میده. اینا دردها بود، دوا این است که اگر میخواهی رستگار بشی باید حتما خودت رو پاک کنی از تکبر و منیت، برسی به مقام خشیت تا اینکه خدا رو و کلام خدا رو بپذیری. اون قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا. اینجا بحث نماز بسیار بحث مهمیه که حالا اگر فرصت شد اشاره میکنیم. ریشه باز دوباره یعنی اون عامل بدبختی و اون درد بیدرمان، انتخاب دنیا به عنوان مکان دائم و سعادت بخش، این بسیار وحشتناکه. اینها بل تؤثرون الحیات الدنیا. اینا که نمیپذیرن وحی را، اینا به خاطر اینکه حیات دنیا رو بر حیات آخرت مقدم میدارن، در حالی که بل آخرت و خیرون و ابقا. این دواست، این دواست، اون درده. دوا این است که انسان تلاش کنه آخرت رو بفهمه و به او اعتقاد پیدا کنه، او رو مقدم بداره، چون اوست که خیر است و ابقاست. ان هذا لفی الصحف الاولى. این داستان این که عامل رستگاری چیست، عامل شقاوت چیست، و این که اونهایی که دنبال شقاوت رفتن کسانی بودن که دنیا رو بر آخرت مقدم داشتن و اونهایی که موفق شدن و رستگار شدن کسانی بودن که آخرت رو بر دنیا مقدم داشتن، این قصه فقط مال قرآن نیست، این در صحف قبل هم وجود داره. این یک قاعده کلیه که ان هذا لفی الصحف الاولی، صحف ابراهیم و موسی. حالا چرا فقط صحف ابراهیم و موسی رو ذکر کرده؟ چون در زمان حضرت ابراهیم و حضرت موسی نقطه عطف هدایت و شقاوته، یعنی اونجا دیگه اوج، در اوج اونهایی که آمدن هدایت پیدا کردن به اونهایی که به سمت شقاوت رفتن. و الا در همه، در زمان همه پیامبران این قاعده ساری و جاریست. خب خیلی متشکر که با ما همراه هستید. یک میان برنامه رو با هم میبینیم، برمیگردیم بحث رو ادامه میدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سبح اسم ربک الاعلى الذی خلق فسوى والذی قدر فهدى والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوى سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله انه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى.
خیلی ممنون که با ما همراه هستید. بحث رو با عزیزان داریم دنبال میکنیم. انشاءالله که با ما همچنان همراه باشید. خب آجای حسین نیازهای رزگر مطلبی دارید بفرمایید.
آجای یه نکته که در مورد آیه 14 هم هست که قد افلح من تزکا. حالا آدم آیات رو که میبینه مثلا قد افلح المؤمنون در مورد فلاح و اینا هست، میبینیم که در مورد فلاح و رستگاری خداوند متعال اصلا نفرموده که مثلا برید مفلح بشید، فلاح اینها هست و فلاح خیلی خوبه. معلومه که از این جهت که اصلا فطری بشر، فطرتن بشر دنبال فلاح هست، رستگاری. رستگاری به معنی این که دوری از رنجها، دوری از مشکلات، اصلا دنبال این هست بشر. اما مهم اینجاست که انسان نمیدونه که رستگاری کجاست و خداوند متعال آدرس درست رو برای انسان میده که قد افلح من تزکا. اگر کسی دنبال رستگاری و دوری از رنجی و مشکلات هست، اینها کسایی میتونن برسن که تزکیه داشته باشن. نکته درستیه؟
بله دیگه، این عنوانش اینه که گم شده بشر سعادته. همه انسان ها اینا دنبال سعادت میکردن، منتها در تفسیر سعادت گرفتار آمدن. قرآن فهمید خب پس شما که گم شدتون سعادت هست، میخواید به سعادت برسید، اما راه سعادت را من میتونم به شما بگم. اون کسی که خالق شماست میتونه برنامه سعادت بخش شما رو طراحی بکنه. انسان که در بین همه انسان ها موجود ناشناخته است، انسان همچنان حتی اون بخش فیزیکیش ناشناخته است، تا چه رسد اون بعد روحی و انسانیش. یه من خدایی که تو را خلق کردم، من میتونم بگم که سعادت تو در چیست. لذا اینها رو داره بیان میکنه. بله نکته فهمیدید، این گم شده است. لازم نیست به کسی بگی که دوست داری به سعادت برسی. نه، همه دوست دارم به سعادت برسم. این گم شده شونه از چه طریقی برسن؟ فهمید قد افلح من تزکا. اگه خودتو پاک کردی به رستگاری میرسی.
بله
آقای رضایی در خدمت.
بسیار تشکر. من خواستم سوالم اینطوری شروع کنم که با توجه به اون نگاهی دوباره به قرآن که آسیب ها رو میفرمودید و راهکارها رو، یکی از آسیب ها که باز در این سوره مبارکه بهش اشاره شده مسئله غفلت و مسئله ترجیح دنیا به آخرت. مسئله اینه که طرف آخرت رو فراموش کرد و دچار مسائلی شده و راهکاری که خداوند متعال اینطور که بنده میفهمم در این آیات بهش اشاره کرده مسئله یاد خودش و نماز هست. آیه مبارکه 15. خواستم راجع به این یه مقدار توضیح بدید و یعنی چی اصلا یاد خدا بنده یعنی چی؟
خیلی خوب شد این سوال فرمودید. من به یاد یک حدیثی از پیامبر عظیم شان افتادم که کسی از حضرت سوال کرد که این علاوه ذکر الله تسمع القلوب یعنی چی؟ انگار مثلا سوالش اینه که خب ما این همین که بگیم یا الله یا الله، ما به آرامش میرسیم؟ به طمأنینه میرسیم؟ و شاید میخواد بگه که اتفاقا من این کارو رو کردم ولی به آرامش نرسیدم. عزت فهمود که یاد خدا یعنی یاد مأموریت‌هایت در مقابل دستورات الهی. یعنی تو به این فکر کنی، به یاد این مطلب بیفته که تو خالق داری، تو صانع داری، تو صاحب داری، تو ولی داری و باید به دستور او عمل کنی تا به سعادت برسی. پس یاد خدا یعنی یاد مأموریت ها و انجام مأموریت ها. پس آرامش در دل انجام مسئولیت ها و مأموریت هاست، نه در دل فقط ذکر. اون ذکر بعد ما رو به یاد مرحله بعدی بیاندازه که من مأموریت دارم، این مأموریت من رو وادار کنه به انجام مأموریت، انجام و مأموریت میشه بعد آرامش.
این تجربه هم بگم خیلی خوب شد شما دقیق بر اساس این روایت فرمودید. تو تجربه که خواهران یا برادر محترم تشریف میاد و نقل میکنن که مثلا ما یه چله زیارت عاشورا گرفتیم، یه خط قرآن گرفتیم و نوعاً برای مثلا استرس، افسردگی یا حال بدشون است. من قبل از اینکه برم اینا رو بررسی کنم، مثلا همین مورد اخیر میگه که من با خواهرم هم 2 سالی از قهرم.
اینجا
بهش میگم خب ببین حالا اون چله یه جایی داره، این خواهر صله رحم خیلی آیات و روایت داریم. میگه نه اون دیگه از من نخوا، من با همین ذکر خودم آروم میکنم. و نمیشه آروم ها، یعنی میره میاد به قول شما، چون به تکلیف شرعیش عمل نمی کند از کار یک پوسته بیشتر نمیمونه و واقعا آرامش رو براش نداره. از اون طرف هم داریم افرادی که به تکلیف شرعیشون عمل میکنن با هر سختی هست و با یک صلوات میبینه حالشون خوب میشه. همین تو تجربه ما به کرات به این موضوع پی بردیم.
ما یاد باشه اون دورانی که مشق می‌نوشتیم، وقتی که تو کلاس برای ما تعیین می‌کردن که این مشق رو بعد بنویسی، اونایی که وقتی میومدن منزل مشقاشون رو می‌نوشتن، تکالیفشون انجام میدادن، دیگه تا فردا آرام بودن، راحت بودن. اما اونایی که انجام نمیدادن،
لحظه در
عذاب روحی بودن که خب این کار مونده، این حالا هی به یاد مشق بیفت.
بله.
خب عذابت هم بیشتر میشه. یک کسی من این مثال رو زدم، گفت خب پس بهتره که انسان اصلا کلا از مشق یاد از یاد مشق فراموش کنه، یاد مشق را میگم اشکال نداره. ممکنه یک آرامش غافلانه سرابش بیاید، اما فردا معلم ازش درخواست خواهد کرد و در عند رؤوس الاشهاد اونجا باید پاسخ بده. ولی ممکنه که اونایی که غافلن یه لذت مقطعی و آنی داشته باشن، اما تا خدا خدایی میکنه باید پاسخ بدن. منتها در مستاق اسم رب را نماز قرار میده، که فهمیدن نماز همون ایستگاه هاست. فرمولی که در نماز، بعضی میگن آقا ما تو نماز اصلا حال نمی کنیم. آخه خدای سبحان نماز روی که انسان باید درش، یا بلال، حضرت فرمود یا بلال ارحنی، بلال بگو وقت رسیده و اذان بگو که من راحت بشم. یعنی چی راحت بشم؟ یعنی الان مشغول کار و فعالیت و چه، حالا دیگه میخوام فقط با خدا خلوت کنم. خب چه اشکال داره آدم در پنج ایستگاه، هر ایستگاهی پنج دقیقه همه چیز بذاره کنار، با خدا حرف بزنه، با خالقش حرف بزنه. خدا رحمت کنه شهید مدنی فهمود که من توصیه میکنم قبل از اینکه نماز رو شروع کنی دو دقیقه فکر کنی که چه کسی در مقابل چه کسی ایستاده و میخواد چه کار بکنه. لذا این بحث نماز یاداوری نمادینه و به هیچ وجه ترکش از هیچ کس مورد قبول نیست. حتی کسی که رو تخت بیمارستان خوابیده، حتی بدنش نجسه، فقط میتونه با چشمش اشاره کنه، باید نماز بخونه. معلومه که نماز برای ذکر رب به عنوان مصداق اتم به ذکر رب، این که فهمید این قبلت قبل ما سواها و این ردت رد ما سواها، چون این عمود استلاتو عمود دین، اگه این عمود باشه ما بقی هست، این عمود نباشه اصلا خانه دین نیست، عمود خانه دینه. و اگر راهش انسان یاد بگیره، یکی از راه‌های آرامش همون نمازه، به شرطی که با نماز قفلتش آغاز نکنه. چون خیلی ها خیلی چیزی که فراموش کردن یا مثلا تو ذهنشون نبوده، در ابتدای تکبیر و تهلیل که شروع میکنه تازه میره دنبال گم شده هاشون، اونا رو پیدا میکنه. نه خب اون حتی در درباره اون هم در بهار الانوار هست که خدمت پیامبر عظیم شان عرض کردن آقا یک کسی در مدینه هست نماز میخونه ولی خیلی خلاف هم میکنه. حضرت فرمود که اگر نماز رو ترک نکنه، نماز یه روز دستش میگیره. بعد در اونجا داره که این شخص تاب ثم مات، خلاص آخر عمرش همین نماز دستش گرفت، با توبه و با پاکی از دنیا رفت. از اینجا و ذکر اسم ربه فصلا، اون کسی که به رستگاری میرسه یکی از نمونه مصداق عملیش اینه که یاد خدا رو زیاد داره و نماز که یکی از مصداق اتمه، چون اقم الصلاۃ ذکری، اصلا نماز برای اینه که من یاد کنیم، مثلا یاد نمادین. بله
میتونیم اینو بگیم که اینجا فرموده که مثلا بعضی تو نماز غافل هم هستند، تو این آیه شریف میفرمان که اونایی غافل نیستند، غافل نمیشن در نماز که وذکر اسم ربهی رو داشته باشند، یعنی دائما در حال
یاد خدا
هستند و وقتی هم که موقع نماز میشه دیگه این مسئله بولد میشه. اینجور نیست که مثلا دیگه کلن یاد خدا رو ول کرده یه پنج دقیقه بیاد کل چیز قطع بکنه، دیگه نمیشه. این یاد خدا داشته باشه.
یاد ما باشه دیگه، این داره مصداق اتم میشه بیان میکنه. بله. که وقتی کسی نه که اینجوری باشه که ازم ما نماز نمیخونیم. نه، مغلوب تشکیکه. یک کسی در روز چند بار به یاد خدا میفته. یک کسی ممکنه فقط موقع نماز به یاد خدا میفته. خب این دیگه مرتبه پایینشه. بله. اما مصداق اتمش این است که خوشا آنان که دائم در نمازند. این دائم و ذکر بودن این جزء آرزوهای ماست که باید به اون مرحله انشاءالله برسیم، چون اون لحظه که ذاکر نستیم غافلیم و اون لحظه که غافلیم عاصیم، یعنی در حال گناه هستیم. انسان در حال غفلت گناه میکنه.
حاجی یه سوال من در مورد تزکیه داشتم. این قد افلح من تزکا، آیا تزکیه فقط جدا شدن از اینی که آدم مثلا گناهایی کرده و اینها، از اینا مثلا وقتی که توبه بکنه تزکیه صورت میگیره، یعنی تزکیه بالاتر از اینهاست؟ اینکه جدا بشه از چی جدا بشه؟
ببینید ما فعل همه ها فجور ها و تقوا ها رو داریم دیگه. ما باید تمام فجور را مثل حسادت را، تکبر را، منیت را، خودخواهی را، اینا همشون امور عدمی ان، اینا رو همه رو کنار بذاریم و امور وجودی جاش بذاریم. لذا گفتن تخلیه و تحلیه، یعنی همه اون بدی ها رو خالی کنیم و به جاش چیزهای زیبا یعنی زینت بخش بگماریم. چون ما در برزخ و در قیامت حقیقتمون آشکار میشه. اگه ما همچنان حقیقتی پر از یعنی وجودی ماهیتی پر از تکبر و منیت و غرور و اینها داشته باشیم، خب با همینا ما محشور میشیم دیگه. یعنی اینها تجلی پیدا میکنه، تجسم پیدا میکنه. میگه اونجا جای پاکان بهشت. این که فرمود اگر به اندازه یک خردل، یعنی ما به قول خودمون به اندازه ته سوزن، اگر کسی تکبر وجود داشته باشه به بهشت راهش نمیدن، چون تکبر کثافته، بوی گند داره. این گنداب با بهشت اصلا سنخیت نداره. کند هم جنس با هم جنس پرواز. اونجا پاکان در کنار هست. لذاست که بعضی هم در موقف ها گیر میکنن به خاطر اینکه اون زشتی ها و بدی ها و اخلاق بدی که داشتن اونها پاک بشه. یعنی اونایی که اینجا نتونستن پاک کنن اونجا با عذاب هایی اونا پاک میشن و پاک شدن وارد بهشت میشن. بنابراین تزکیه یعنی از اون روزی که خودمون رو شناختیم با یاد خدا و گرفتن وحی الهی و بر طبق وحی الهی عمل کردن، آرام آرام همه اونها مثل برگ میریزه. یعنی اون بدی ها با عمل کردن به این خوبی ها اونها مثل برگ پاییزی میریزه. ما یک دقیقه دیگه فرصت داریم اگر آقای رضایی هم نکته‌ای دارن.
من خواستم حالا که بحث نماز رو مطرح فرمودید، دو سه تا راهکار ساده برای نماز عاشقانه بفرمایید. یه شخصی میخواد نماز عاشقانه و لذت بخش طبق تبیینی که فرمودید داشته باشه، چیکار کنه نمازش؟
من خودم که نماز عاشقانه نمیتونم بخونم. اینه کسی میتونه بگه که خودش نماز عاشقانه بخونه، ولی اگه گاهی هم یک چنین حس و حالی به انسان دست میده، وقتیه که انسان اون روز مأموریتش خوب انجام داده. لذا میگن نماز تجسم اعمال صبح تا ظهرته. اگر از صبح تا ظهر خوب به مأموریت الهی عمل کردی، تو نماز آشکار میشه. اما اگر نه، از صبح تا ظهر به قول آجاقا همش در غفلت بودی، خب معلوم نیست که اونجا به مقام ذکر برسی، دوباره اونم در غفلت فرو میری. این یکی از راهاش. راه دیگه اینه که فرمودن وقتی میخوای نماز بکنی توبه کن. لذا مستحب به دیگه که قبل از اینکه شما قامت ببندی صیغه توبه جاری کنی، استغفر الله ربی و توبه. اینو با توجه بگی. و توبه واقعی یعنی که تمام اون غفلت ها و کوتاهی ها رو از خدا سبحان بخوای که دیگه تکرار نمی کنم و تصمیم می گیرم کارها رو درست انجام بدم، با این فرض وارد بشه. و وقتی هم که نماز می خونی توجه به معانی الفاظ نماز داشته باشی. خیلی معانی نماز عجیب غریبه. شما هم بسم الله الرحمن الرحیم نکات عجیب غریبی توش هست. یکی از معانیش اینه که خدایی که رحمان است و رحیم است بر اساس درد و درمان، یعنی انسان تو نیاز به خدایی هستی که او رحمان است و رحیم است و تو باید رنگ خدایی بگیری. تو هم مثل او صفت رحمانیت و رحیمیت رو در قطع اندازه خودت داشته باشی. یعنی هم رحمان باشی به همه انسان ها، خیر برسانی و هم رحیم باشی نسبت به مؤمنان، المؤمنون و المؤمنات، بعضهم اولیاء و بعض. حالا این داستانش خیلی مفصله. خلاصه طول کلام این شد که از بحث توحید ربوبی آغاز کرد، وارد بحث هدایت تشریعی شد، بحث هدایت تشریعی را شبهات زیادی رو اینجا دفع کرد، ناظر بر اون دردها و اون شبه هاست، و بعد وارد گمشده بشر شد که گمشده تو سعادته، سعادت فقط در تزکیه است، تزکیه ممکن نیست مگر با یاد خدا، تزکیه ممکن نیست مگر اینکه آخرت را بر دنیا مقدم بداری. این مطلب هم در همه صحف آسمانی و کتب آسمانی موجود بوده، این فقط در کتاب قرآن نیست بلکه در کتاب بشریت است که علامت سعادت یاد خدا و یاد قیامت و انتخاب آخرت نسبت به دنیا است. خداوند انشاءالله همه ما رو موفق بداری که با تذکر وحیانی و دستورات وحیانی آشنا بشیم، اینها رو در زندگی خودمون ساری و جاری کنیم تا به سعادت ابدی برسیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
الله.